استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد هنایش، مجری این برنامه، به همکاری تکنیکی رامینه کاکر شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم و تشکر میکنیم که ما را همراهی میکنید. بخش اعظم این ساعت به موضوعات و رویدادهای خبری اختصاص دارد. اما پیش از آغاز این برنامه خبری و اعلام داشته های آن، اخبار را برایتان داریم. آرش همایون در استودیو با ماست و خبرهایی از رویدادهای مهم افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
حدود 60 تن از جوانان ولسوالی شاجوی ولایت زابل برای حمایت از حاکمیت دولت و مخالفت با شورشیان قیام کردند. صدها تن از باشندگان کندهار دیروز در یک گرد همایی در برابر تأخیر توزیع تذکره‌های الکترونیک ابراز مخالفت کردند. یک تیاره ایران با ده‌ها سرنشین در ولایت مرکزی این کشور در اصفهان سقوط کرد. مقامات محلی کندهار میگویند در ولسوالی میوند این ولایت در جریان عملیات بر ضد طالبان ده ها طالب مسلح کشته و زخمی شدند. صادق رشتینی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت کندهار در این مورد میگوید:
مقامات قمندانی امنیه کندهار میگویند 36 مخالف مسلح کشته شدند. این عملیات ساعت 6 شام دیروز آغاز شد و تا ساعت 8 دوام داشت. به گفته آنها اجساد 16 تن در میدان جنگ باقی مانده است.
به گفته مقامات امنیتی ولایت کندهار، این عملیات در چندین منطقه ولسوالی میوند صورت گرفته است. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. صدها تن از باشندگان کندهار دیروز در یک گرد همایی در برابر تأخیر توزیع تذکره‌های الکترونیک ابراز مخالفت کردند. خبرنگار رادیو آزادی در کندهار میگوید اشتراک کنندگان این گرد همایی خواهان توزیع هرچه زودترین تذکره‌ها شده با هر گونه تأخیر و تعلل در این زمینه ابراز مخالفت کردند. جنرال عبدالرازق، قمندان امنیه کندهار، توزیع تذکره‌های الکترونیک را یک پروسه ملی دانسته گفت هر گونه بهره برداری سیاسی از این پروسه را محکوم میکند. رئیس جمهور اشرف غنی، بانوی اول افغانستان و معاون دوم رئیس جمهور، روز پنجشنبه فرمه‌های از این تذکره ها را خانه پوری کردند. اما عبدالله رئیس اجراییه حکومت افغانستان گفته است توزیع این تذکره ها تا رسیدن به یک اجماع باید معطل شود. حدود 60 تن از جوانان ولسوالی شاجوی ولایت زابل برای حمایت از حاکمیت دولت و مخالفت با شورشیان قیام کردند. مسئولان میگویند این جوانان در منطقه ای از ولسوالی شاجوی قیام کرده اند که حاکمیت دولت در آن ضعیف بوده و بدون بازار. سایر مناطق آن ولسوالی در تصرف شورشیان طالب قرار دارد. قبل از این نیز در مناطق مختلف افغانستان بر ضد شورشیان قیام های صورت گرفته است، ولی قیام کنندگان بالای حکومت هند انتقاد می کنند که از آنها به طور کافی حمایت نکرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. یک تیاره ایران با ده ها سرنشین در ولایت مرکزی این کشور در اصفهان سقوط کرد. حسین کولیوند، رئیس خدمات عاجل ایران، با آژانس خبری فارس گفته است این تیاره که از میدان هوایی مهرآباد تهران به استقامت شهر یسوج در پرواز بود با 50 تا 60 سرنشین در منطقه اسمیرام سقوط کرده است. مجتبی خالدی، سخنگوی سرویس خدمات عاجل، با آژانس خبری اسنا گفته است که تیارات هلیکوپتر نجات به محل رویداد اعزام شدند. سمیرون در منطقه کوهستانی جنوب شرق ایران در 480 کیلومتری شهر تهران پایتخت این کشور موقعیت دارد. آمریکا، بریتانیا و فرانسه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند تهران را محکوم کند چون از دسترسی شورشیان حوثی در یمن به راکت‌های ساخت ایران نتوانسته است جلوگیری کند. این سه کشور در مصوبه قطعنامه‌ای که به شورای امنیت ارائه کرده‌اند و به اختیار آژانس خبری رویترز قرار گرفته است، این را هم خواستند که شورای امنیت باید به اقدام علیه ایران تعهد کند چون ایران تعزیرات مربوط به راکت‌ها را نقض کرده است. دیپلماتان با آژانس خبری رویترز گفتند این مصوبه قطعنامه روز جمعه به شورای امنیت سپرده شده است. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد این قطعنامه را ظرف یک هفته تصویب کند، ولی احتمال دارد که روسیه آن را ویتو کند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. تیارات جنگی اسرائیل بر اهداف حماس در نوار غزه حمله کردند. اردوی اسرائیل میگوید پس از این که 4 عسکر اسرائیلی در اثر یک انفجار در امتداد سرحدات نوار غزه زخمی شدند، تیارات جنگی اسرائیل اهداف حماس را در داخل غزه مورد حمله قرار دادند. نیروهای اردوی اسرائیل گفتند جراحات 2 تن از این عساکر شدید است. این جدیترین رویداد است که پس از سال 2014 میلادی در امتداد سرحدات غزه رخ می‌دهد. و خبر آخرین که کمیسیون حقوق بشر شورای اروپا دیروز از حکومت سویدن خواست محدودیت شرایط پناهندگی افغانها را کاهش دهد. حکومت سویدن در برابر بحران مهاجرت به اروپا در سال 2015 میلادی شرایط پذیرفتن پناهجویان را محدود ساخت. بر اساس گزارش آژانس خبری دی پی ای جرمنی، کمیسیون حقوق بشر شورای اروپا از حکومت سویدن خواسته است برای پناهجویان افغان شرایطی را که قبل از بحران مهاجرت به اروپا وجود داشت دوباره برقرار سازد. به طور خاص به وضعیت پناهجویان افغان که کمتر از 18 سال عمر دارند و درخواست پناهندگی آنها رد شده و باید به افغانستان عودت داده شوند بیشتر توجه کند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
بله و تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این هم معرفی برخی از داشته های مهم جاداده شده در این برنامه. هیئت اداری مشنان جرگه و شماری از کارشناسان سیاسی میگویند که اختلافات میان رهبران حکومت روی برخی مسائل افغانستان را با چالش های جدیتری روبرو میکند.
در شرایط کنونی در افغانستان اختلافات درونی بیشتر ملت و مردم ما را متضرر می‌سازند. مخالفین بیشتر مورال می‌گیرند. این اکثرا انتقادهای شخصی است به خاطر منافع ملی نبوده.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان می‌گوید مشکلات سیاسی نمی‌تواند در روند مبارزه با فساد و اصلاحات تأثیر سو بگذارد.
هیچ ملاحظه سیاسی، هیچ ملاحظه دیگه مسائل اصلی اصلاحات که ضرورت محقق شدن و محقق بودن مردم افغانستان است او را تحتشو قرار نخواد داد و نباید این تعهد ماست.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که در نشست پروسه کابل طرح‌های همکاری برای کاهش تهدیدات امنیتی و روند صلح به اشتراک کنندگان پیشکش می‌شود. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را در این برنامه خواهیم داشت و برنامه کاروان زهر در پی خواهد آمد. بله و چنانچه در آغاز اشاره شد، هیئت اداری مشران جرگه و شماری از کارشناسان سیاسی میگویند که اختلافات میان رهبران حکومت روی برخی مسائل افغانستان را با چالش‌های جدی‌تری روبرو می‌کند. محمد آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه امروز به رادیو آزادی گفت که این اختلافات باید هر چه زودتر حل شود و مطابق قانون اساسی و منافع ملی اقدامات صورت بگیرد. در این حال برخی از کارشناسان مسائل سیاسی میگویند که اختلافات موجود میان رهبران حکومت دشمنان افغانستان استفاده کرده و زیانی آن به حکومت و مردم میرسد. همکار ما نسیم شفق در این باره موضوع را دنبال کرده و جزئیات را پیشکش میکند.
با تقدیم سلام، اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی بر سر برخی مسائل موضوعی است که همواره از آن در افغانستان سخن زده شده و پیامدهای آن برای این کشور و مردم ناگوار خوانده می شود. حالا محمد آصف صدیقی معاون مشتان و جرگه افغانستان میگوید که اختلافات موجود میان رهبران حکومت نگران کننده است و ادامه آن وضعیت را جدی‌تر ساخته و این کشور را با بحران تازه روبرو میکند. آقای صدیقی روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که برخی از اختلافات و انتقادها در حکومت از منافع شخصی و گروهی منشأ میگیرد.
در شرایط کنونی در افغانستان اختلافات درونی بیشتر ملت و مردم ما را متضرر می سازند. مخالفین بیشتر مورال می گیرند. این اکثرا انتقادهای شخصی است به خاطر منافع ملی نبوده. بهانه گیری ها می کنند. یک روز به یک نام، یک روز به نام.
این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در نشست در ارگ ریاست جمهوری گفت که زمان در گذر است و باید اقدامات سریع صورت بگیرد. وی تاکید کرد که قانون اساسی همه مسائل را واضح ساخته و وجیبه حکومت است که آن را تطبیق کند. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایه در این نشست اظهار داشت که تصامیم باید مطابق منافع ملی و به خواست مردم اتخاذ شود، نه اینکه بحران را بیشتر بسازد. وی همچنان گفت که زمان بودن در قدرت سپری می شود و باید همه اقدامات مدبرانه صورت گیرد. برخی از کارشناسان این اظهارات را کنایه‌گویی های رئیس جمهور و رئیس اجرایه می دانند و می گویند که آنان بر یکدیگر اعتراض دارند. داود مایار یکی از این کارشناسان می گوید که این اختلافات مانع بزرگی را در برابر کارهایی که باید انجام شود ایجاد می کند.
این تضادها یا این شگاف ها در شرایط فعلی افغانستان که ما موضوعات بزرگی را داریم، دشمن های خارجی قوی را در مقابل ملت خود، در مقابل کشور خود داریم، افکار مصروف یا انرژی مصروف مسائل درونی میشه و هدف اصلی یا هدف بزرگ که دشمن خارجی است اونا دیده گرفته میشه. متضرر اصلی ملت است.
بر علاوه نگرانی ها از موجودیت اختلافات میان رهبران حکومت، مشکل بین حکومت مرکزی و تا محمد نور والی پیشین بلخ نیز به حال خود باقی مانده و همچنان همه روزه انتقادهای از سوی برخی از چهره های سیاسی بر حکومت صورت می گیرد. مقامات حکومتی تا حالا در مورد اختلافات تازه که از آن سخن زده می شود میان رهبران حکومت که ممکن توزیع تذکره های الکترونیکی علت اصلی آن باشد چیزی نگفتند، اما پیش از این بارها تاکید کردند که تفاوت دیدگاه میان آنان وجود دارد، نه اختلاف نظر.
همکار ما نسیم شفق بود که گزارش مربوط به اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی را بیان میکرد. همچنان از سوی هم شماری از کارشناسان مسائل سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی را به عدم عملی ساختن تعهداتشان متهم میکنند. صدیق پاتمن یکی از این کارشناسان میگوید که حکومت نتوانسته به خواستهای مردم رسیدگی کند. همکار ما نسیم شفق در این مورد با وی مصاحبه کرده و در نخست از او پرسیده است که اختلافات میان رهبران حکومت تا چه حد جدی است.
اختلافات رهبران حکومت وحدت ملی حکومت فلج ساخته و تاثیرات منفیشان در زندگی مردم افغانستان محسوس است و یکی از علتهای عمده ناکامی حکومت وحدت ملی اختلافات است.
به نظر شما اختلافات عمده پیرامون چی است؟ مثلا امی حالا اگر ببینیم در چی سطح است؟
اساسا بنیاد اختلافات تقسیم قدرت و بر سر صلاحیت هایشان است. یکی از علتهای عمده ناکامی است عدم پابندی به تعهدات، عدم پابندی به قوانین افغانستان و نادیده گرفتن منافع ملی افغانستان باعث شده که اختلافات وجودی ما جد بسازد.
دیروز هم زمانی که نشست بود در ارگ ریاست جمهوری، هم آقای رئیس جمهور و هم آقای عبدالله عبدالله رئیس اجرایه به شکلی از اشکال گفته میشه کنایه های داشتند علیه یکی دیگر. به نظر شما میت یک چیز بود؟
بله، کنایه های داشتن و این کنایه هایشان به نقص مردم افغانستان. اختلافات بر سر چیزهایی بودن که به مردم افغانستان فایدهش نمی رسید. مثلا فلان وزارت برای ما دادی، فلان وزارت برای ما ندادی، صلاحیت های ما چقدر است، ما صلاحیت های... و اگر شما مصاحبه هایشان را بشنوین هیچ کدامشان تمسک به قانون اساسی نمی کنه. یک طرف میگه که ما تفاهم نامه می خواهیم، طرف دیگه انحصار قدرت می خواهد. بازار طوری ساخته که اساساً مردم افغانستان فراموش شده.
بله، رئیس اجرایه دیروز هم در صحبتایش بیشتر از مشوره با مردم و از منافع ملی صحبت کرد، اما رئیس جمهور هم در کنار از اینکه به این مسائل صحبت کرد بیشتر بر تطبیق قانون اساسی و وضاحت قانون اساسی و پیشرفت که افغانستان نیاز به پیشرفت داره باید اقدام شود صحبت کرد. به نظر شما این موضوع چطور است؟
متاسفانه اردویشان راست نگفتن، به خاطر از اینکه امضای تفاهم نامه نقض قانون اساسی افغانستان و وقت رئیس اجرایه صحبت میکنه منظورشان یک گروه مطلق منحصر به خودشان است، به او گروه مردم خطاب میکنه و هم به او گروه ملت خطاب میکنه.
پتمن صاحب، اگر به می شکل اختلاف ها اگر ادامه پیدا کنه و برش رای حل پیدا نشوه چقدر میتونه مشکل بیشتر بسازه؟
مشکل عمیالم از حد گذشته است و کار به استخوان مردم افغانستان رسیده. مشکل اساسی ما با حکومت فعلی است که حکومت فعلی نمیپذیره که مشکلات مردم افغانستان بیشتر از این چیزی که یاد درک میکنه.
مصاحبه صدیق پاتمن کارشناس مسائل سیاسی رو میشنیدید که در مورد اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی صحبت میکرد. رئیس جمهوری افغانستان میگوید هیچ ملاحظه سیاسی نباید مسائل مربوط به اصلاحات را تحت شعاع قرار دهد. عبدالله در نشستی که به هدف تشریح پلان استراتژیک 4 ساله وزارت داخله امروز در کابل برگزار شده بود صحبت میکرد، روی تعهد حکومت در بخش اصلاحات تاکید کرد. آقای عبدالله روی دادن روحیه ملی به پلیس تاکید کرده و گفت که با پلیس نباید رفتار تبعیض آمیز صورت بگیرد. همکارم جاوید حسن زاده در استودیو موضوع را دنبال کرده و گزارش میده.
بله، سلام خدمت شما. نشست قسمی که شما گفتین، امروز وزارت داخلی افغانستان یک پلان استراتژیک 4 ساله را که او را آماده کرده بود با برخی از سفرا و رئیس جمهور شریک ساخت و در مورد از این استراتژی معلومات داد. باید بگوییم که در این پلان که از سال 1397 تا سال 1400 مورد تطبیق قرار خواهد گرفت، بخش مبارزه با فساد، تقویت شفافیت، نظارت و حسابدهی، تطبیق سیستم های مؤثر مدیریت منابع بشری، به خصوص تعینات به اساس اصل شایستگی، تمرکز روی وظایف حمایتی وزارت داخله به شمول لوجستیک، تدارکات و مالی شامل می باشه. همچنان بازنگری در سیستم تعلیمی و تربیتی پلیس و انکشاف مدل عملیات های پلیس ملی در و به حساب سهم دادن بیشتر به زنان در صفوف پلیس در این پلان شامل می باشه. در این نشست که امروز در کابل برگزار شده بود، عبدالله رئیس جمهوری افغانستان هم سخنرانی داشت و از این پلان استقبال کرد و ایره یک گام خوب برای آوردن اصلاحات در وزارت داخله دانست. رئیس جمهور افغانستان در بخش سخنان خود با اشاره به اصلاحات اشاره کرد و گفت که حکومت متحد است که اصلاحات در تمام نهادها به وجود بیاید. بخش سخنان آقای عبدالله را در این بخش میشنویم.
هیچ ملاحظه سیاسی، هیچ ملاحظه دیگه، مسائل اصلی اصلاحات که ضرورت موفق شدن و موفق بودن مردم افغانستان است، او را تحت شعاع قرار نداده و نخواهد داد و نباید. این تعهد ماست برای اصلاحات.
بله، آقای عبدالله در این نشست هم چنان گفت که برای ما اولویت ساختن نهادها است و تهداب فساد را باید ریشه‌کن کنیم. در صورتی که ریشه‌کن نشه، هیچ وقت ما نهاد پایدار داشته نمیتونیم. آقای عبدالله روی دادن ملی به پلیس تاکید کرد و گفت پلیس باید غیر سیاسی باشه و هیچگاه در مسائل سیاسی مداخله نکنه. اشتباهی که در گذشته صورت گرفته نباید تکرار شود و رئیس جمهور در خصوص در بخش ایجاد یک معینیت در بخش برای زنان در وزارت داخله تاکید کرد و گفت که بر علاوه از اینکه در بخش جندار خانم ها در این بخش به حساب سهم خود می داشته باشند، باید در سطح معینیت هم اونا پیشنهادات و موضوعات و مشکلات خود باید مطرح بکنن تا او شنیده شود. بله،
بسیار تشکر. همکار ما جاوید حسن زاده بود که گزارش میداد و حال هم نوبت پخش اخبار اقتصادی رسیده و همکارم آرزو قیاسی خبرهای اقتصادی را پیشکش میکند.
قرار است تا در آینده نزدیک وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان به هدف اشتراک در کنفرانس وزرای کار کشورهای اسلامی عازم عربستان سعودی شود. فیض‌الله زکی وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان در صحبت با رادیو زدی گفت در این کنفرانس تمرکز اساسی و روی اعزام کارگران افغان به کشورهای عربی خواهد بود و افزود که روی روند اعزام کارگران به کشورهای دیگر از دیر زمان کار جریان داشته و به زودی اقدامات عملی نیز آغاز خواهد شد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که سال جاری حاصلات بادام در دایکندی 20% افزایش داشته است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت سال جاری 24000 متریک تن بادام در ولسوالی های دایکندی تولید شده، در حالی که به گفته وی این رقم در سالهای گذشته 20000 متریک تن بوده است. آقای رستمی افزود که با افزایش حاصلات بادام در ولایت دایکندی اقتصاد باغداران نیز بهتر خواهد شد. این هم نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل: یک بوری آرد قزاقی 1100 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1600 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی و یک لیتر تیل پترول 46 افغانی و یک لیتر تیل دیزل هم 47 افغانی به فروش می رسد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 69 افغانی و 20 پول، یک یورو 85 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 8 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 14 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 613 افغانی.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بله، در بخش رویدادهای جهان گفته میشه که امریکا، بریتانیا و فرانسه از شورای امنیت ملل متحد میخواهند که ایران را محکوم کند، چون از رسیدن راکت‌های ساخته این کشور به دست شورشیان حوثی یمن نتوانسته جلوگیری کند. هرچند حکومت ایران قبلا رد کرده بود که به شورشیان در شرق میانه اسلحه و مهمات جنگی داده است. چرمک مستر، مشاور امنیتی ملی امریکا، دیروز در کنفرانس امنیتی مونیخ نیز از فعالیت‌های تخریبکارانه ایران در کشورهای شرق میانه یاد صحبت کرده است. همکار ما فرشته جلادزاده این موضوع را تعقیب کرده و حالا در استودیو و موضوع را از شما با هم پیش میبریم. فرشته جان سلام.
سلام به شما آنایش عزیز و سلام به شنونده رادیو آزادی.
بله، امریکا و متحدانش در مورد همکاری ایران با گروه های مسلح در شرق میانه اسناد هم به شورای امنیت ملل متحد ارائه کردن؟
بله، قسمی که شما گفتین، امریکا و متحدانش بریتانیا و فرانسه از شورای امنیت سازمان ملل خواستند که ایران را محکوم کند، چون به گفته آنها نتوانسته است که از رسیدن راکت ها به دست شورشیان حوثی در یمن جلوگیری کند. این سه عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل در مسوده قطعنامه‌ای که به روز جمعه به شورای امنیت پیش کردند و یک پیشنویس آن به دسترس آژانس خبری رویترز قرار گرفته است، خواستند که شورای امنیت ملل متحد برای اینکه ایران تعزیرات بر برنامه راکتی اش را نقض کرده است علیه تهران اقدام کند. این در حالی است که اچار مکمستر، مشاور امنیت ملی قصر سفید، دیروز ایران را متهم کرد که در حال ایجاد و مسلح ساختن شبکه‌های نیابتی قدرتمند در سوریه، یمن و عراق است. مکمستر که در کنفرانس امنیتی سالانه در شهر میونیخ آلمان صحبت می‌کرد، افزود که به باور ایالات متحده زمان آن رسیده است که علیه ایران اقدام شود.
Now is the time to address serious flaws in the Iran deal.
مکمستر میگوید اکنون زمان آن فرا رسیده که به نقص‌های جدی در توافق هسته‌ای ایران و مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده این کشور از جمله توسعه و گسترش راکت‌ها و حمایت ایران از تروریست‌ها و ملیشه‌های نیابتی که درگیری‌های مخرب در سرتاسر شرق میانه را بیشتر می‌سازند رسیدگی شود.
مشاور امنیت ملی قصر سفید همچنان گفت شبکه‌های نیابتی که ایران به آنها کمک می‌کند از توانایی بیشتر برخوردار شده می‌روند، چون که به گفته او سلاح‌های مخرب بیشتر در اختیار آنها قرار می‌گیرد. حکومت ایران در موارد اخیر تبصره نکرده، اما در گذشته ارسال سلاح به جنگجویان در شرق میانه را تکذیب کرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در ششم ماه فوریه گفت که در مورد برنامه راکتی خود با هیچ کسی گفتگو نخواهد کرد.
موشک‌های ما برای دفاع از خودمون هست، تدافعی هست و هیچگاه موشک ما برای سلاح کشتار جمعی هم ساخته نشده، چون ما اصلا سلاح کشتار جمعی رو نداریم و ممنوع میدونیم، حالا هسته‌ایش یا غیر هسته‌ایش.
اما برای شما باید بگویم که قرار است امروز محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، با کنفرانس امنیتی در شهر میونیخ جرمنی سخنرانی کند. قبل از وی بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل و یکی از منتقدان سرسخت سیاست های جمهوری اسلامی، در این کنفرانس صحبت خواهد کرد که دیده شود چی میگویند.
اما فرشته جان، نتیجه گزارش شما چی را نشان میده که از شورای امنیت ملل متحد چه توقعاتی در این مورد مشخصا وجود دارد؟
بله، دیپلماتان با آژانس خبری رویترز گفتند که مسوده قطعنامه که خواستار اقدام علیه ایران شده است، روز جمعه به شورای امنیت سپرده شد. شورای امنیت ملل متحد در 26 فوریه روی آن رای گیری میکنند. اما نکته مهم این است که تصویب این قطعنامه به 9 رای مثبت اعضای دائم شورای امنیت نیاز دارد و لازم است تا هیچ یک از اعضای دائم شورا، یعنی ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه، با آن مخالفت نکنند. خبرگزاری رویترز میگوید روسیه هنوز واکنش به پیشنویس ارائه شده و اینکه از آن حمایت یا با آن مخالفت خواهد کرد نشان نداده است. پس دیده شود که
تشکر
چی میشود.
بله، تشکر. همکارم فرشته جلالزایی بود که در مورد عکس العمل کشورهای امریکا، بریتانیا و فرانسه در مورد بعض مسائلی که مربوط به ایران میشه گزارش تهیه کرده بود. و حال هم برمیگردیم به کابل. وزارت خارجه افغانستان میگوید که در نشست پروسه کابل طرح‌های همکاری برای کاهش تهدیدات امنیتی و روند صلح به اشتراک کنندگان پیشکش می‌شود. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی این وزارت امروز در نشست زنان و صلح دستاوردها و چالش‌ها گفت که امید دارند همکاری اشتراک کنندگان در پیوند به این دو سند را کسب کنند. همکار ما نورالله شایان این موضوع را دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست، موضوع را پیشکش می‌کنند. سلام آقای شایان، خوش آمدید.
سلام بر شما. در حالی که گروه طالبان با فرستادن نامه به مردم و سنای امریکا خواستار توقف جنگ و آغاز گفتگوهای صلح شده، حالا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از تلاش‌ها برای تأمین صلح در افغانستان سخن می‌زند. تدامیچی یاماموتو روز یکشنبه در نشست زنان و صلح دستاوردها و چالش‌ها همچنان گفت که باید زنان هم در میز مذاکرات صلح نقش برجسته داشته باشند. از سوی هم حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان که در این نشست حضور داشت گفت در پروسه کابل دو طرح، یکی همکاری برای صلح و دوم کاهش تهدیدات امنیتی ارائه می شود و امید دارند حمایت اشتراک کنندگان را به دست بیاورند.
اول اساسی هدف دغدی چې د خپل افغانستان د منطقي او بین الملی همکارانو په مابین کې د سولې په باره کې یو اجماع ته سره ورسیږو، او د افغانستان د حکومت هدف دغه دی چې پر دغه نقشې باندې تایید د خپل خارجي همکارانو سره واخلو.
وی همچنان گفت که با برگزاری این نشست تلاش دارند به اجماع منطقه‌ای برای صلح برسند. آقای کرزی اشتراک و نظر زنان در پیوند به صلح را نیز با اهمیت می‌داند. حسوی همرولاغنی بانوی اول کشور تاکید بر افزایش سهم زنان در پروسه صلح دارد. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
بله، و از کابل به تخار می رویم. هزاران تن از ساکنان سه ولسوالی ماورای کوکچه تخار در یک گرده همایی حمایتشان را از حکومت وحدتی ملی اعلام کردند. آنان در این گرده همایی از سیاسیون کشور خواستند که دیگر به تنش‌های سیاسی خاتمه بدهند و به عوض آن در مورد وضعیت جاری کشور و به خصوص به وضع امنیتی ولایت‌های ناامن توجه و فکر داشته باشند. در این زمینه همکار ما اجمل آریان از تخار گزارش دارد.
باشندگان سه ولسوالی ماورای کوکچه تخار حمایتشان را از حکومت مرکزی اعلام کردند. هزاران تنی از باشندگان ولسوالی های درقد، خوجه‌بهاءالدین و ینگ قلعه ولایت تخار در یک گرد همایی وسیع حمایتشان را از حکومت مرکزی اعلام کردند و علاوه بر آن از سیاسیون کشور خواستند تا هر چه زودتر به تنش‌های سیاسیشان پایان بدهند و به عوض آن در مورد وضعیت جاری کشور فکر نمایند. به گفته آنان، کسانی که به خاطر منافع شخصیشان در برابر برنامه‌های قانونی و مردمی حکومت موانع ایجاد می‌کنند، اصلاً طرفدار صلح و ثبات در کشور نیستند. ملک تاتار، یک تنی از قماندانان خیزش مردمی در رابطه چنین گفت:
قماندان‌هایی که از حکومت حمایت می‌کنند، همه مسئولیت به دوش ازیا هستند. بیاین از بدبختی، از خونریزی، از این جنگ و جدل دست بکشیم. ما از ابتکارهای رئیس دولتمان، رئیس امنیت عمومی، امنیت ملیمان تشکری و سپاسگزاری میکنیم.
موصوف افزود که مردم افغانستان دیگر از جنگ و ویرانی خسته شدند و همچنین از همه کارنامه های چهره های سیاسی آگاهی کامل دارند و پس از این شکار اهداف سیاسی نمی شوند، بلکه در مورد همبستگی و منافع ملی کشور فکر می کنند. اشتراک کنندگان این همایش مردمی گفتند که هیچ گروهی با ایجاد تنش ها و تهدیدات نمی تواند به اهداف خود نائل شوند بجز از راه صلح و گفتگو. مولوی کفایت الله مسئول شورای علمای ولسوالی خوجه‌بهاءالدین و مولوی زاکر با نمایندگی از مردم ولسوالی ینگ قلعه در رابطه چنین گفتند:
بیاین ای رهبران احزاب سیاسی بشینیم ما بین هم، مسئله ولسوالی تان، مسئله ولایت تان، مسئله منطقه و سمت شمال تان، در نهایت مسئله مملکت افغانستان تان در سایه اخوت و برادری اسلامی حل بکنیم تا یک نفس راحتی ما در زندگیمان بکشیم. تا وقتی که یک امنیت در یک محیط تامین نبود، در اون محیط و در اون منطقه کسی وارد کردن نمیتواند. ببینید امروز انسان های پیدا شدند که امنیت ما مسلمان را افراد میگنند.
به گفته آنان که برخی حلقات سیاسی در داخل نظام فعلی با پشتیبانی بیرونی در صدد ایجاد تفرقه‌اندازی سمتی در میان مردم هستند، اما آنها بدانند که تمام مردم این سرزمین یک پیکر هستند و هیچ گروهی نمیتوانند مردم افغانستان را از همدیگر جدا بسازند.
و با نزدیک شدن نیمه دوم برنامه همچنان همکارم آرش همایون در استیدیو است و فشرده خبرها را در آغاز نیمه دوم تقدیم می کند.
حدود 60 تن از جوانان ولسوالی شاهجوی ولایت زابل برای حمایت از حاکمیت دولت و مخالفت با شورشیان قیام کردند. صدها تن از باشندگان کندهار دیروز در یک گردهمایی در برابر تأخیر توزیع تذکره‌های الکترونیک ابراز مخالفت کردند. مقامات محلی کندهار میگویند در ولسوالی میوند این ولایت در جریان عملیات بر ضد طالبان ده ها طالب مسلح کشته و زخمی شدند. والی های ولایات لوگر، لغمان، سمنگان، کندوز و میدان وردک تبدیل شدند. ابراهیم سلیمان هارون به حمله بر اساکر امریکایی در افغانستان مجرم شناخته شد و به حبس ابد محکوم گردید. یک تیاره ایران با ده ها سرنشین در ولایت مرکزی این کشور در اصفهان سقوط کرد. کمیسیون حقوق بشر شورای اروپا دیروز از حکومت سویدن خواست محدودیت شرایط پناهندگی افغانها را کاهش دهد. یک مقام قصر سفید میگوید امریکا باور نمیتواند که ترکیه در ولایت شمالی افرین سوریه بر ضد کردها از اسلحه کیمیاوی استفاده کرده باشد. جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز در کنفرانس امنیتی منچن سخنرانی خواهد کرد و تیارات جنگی اسرائیل بر اهداف حماس در نوار غزه حمله کردند.
تشکر از همکارم آرش همایون. به خاطر فشرده خبرها و حال هم طبق وعده برنامه کاروان زهر را آماده پخش داریم و این هم شما و برنامه کاروان زهر با عبادالله حنانزی.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام بر شما. خرسندم که باسم من عبادالله حنانزی در یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر با شما هستم. با امید این که تا پایان برنامه مرا همراهی کنید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در نشست دو روزه لوی دریستزان و نمایندگان نظامی افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی بر مبارزه جدی علیه مواد مخدر که منبع تمویل تروریسم به حساب می آید تعهد صورت گرفته است. این و چندین مطلب دیگر را در ادامه برنامه میشنویم. اما حالا مهمترین رویدادهای یک هفته گذشته را از نیلاب نظری میشنویم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در نشست دو روزه لوی دریستزان و نمایندگان نظامی افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی بر مبارزه جدی علیه مواد مخدر که منبع تمویل تروریسم به حساب میآید تعهد صورت گرفت. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در این نشست مواد مخدر به عنوان منبع اصلی تمویل تروریسم شناخته شد و تاکید صورت گرفت تا تمام کشورها مشترکاً با این پدیده مبارزه نمایند. پیش از این وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان گفته بود که قاچاق مواد مخدر تولید شده در افغانستان از طریق کشورهای همسایه زمینه دوام کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را در افغانستان فراهم کرده است. منصوبین پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی آمد کرده یک تن را به اتهام قاچاق 30 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر نمود. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت فرد دستگیر شده این مقدار مواد مخدر را در یک بکس سفری جابجا نموده بود و میخواست که به کشور هندوستان انتقال دهد که از سوی منصوبین آنان دستگیر گردید. به گفته آقای موحد از شخص دستگیر شده تحقیقات جریان دارد. این در حالی است که نزدیک به دو هفته قبل نیز دو تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی دستگیر شدند. نیروهای قطعه خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله دو تن را در پیوند به قاچاق 30 کیلوگرم هیروین در کابل دستگیر نمودند. وزارت داخله در یک خبرنامه گفته است که نیروهای قطعه خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با اجرای یک عملیات در منطقه دشت ترخیل ولسوالی خاک جبار کابل مقدار 30 کیلوگرم هیروین را کشف و به دست آوردند و در پیوند با آن دو تن نیز دستگیر شده است. وزارت داخله افغانستان گفته است که در سال جاری 214 تن مواد مخدر از نقاط مختلف این کشور کشف و در پیوند با آن 2460 تن مظنون بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. و رویداد اخیر هفته این که هفتن در پیوند به قضایای قاچاق مواد مخدر تهدید و سرقت در ولایت کندز از سوی پلیس دستگیر گردیدند. سمنوال ویسودین تلاش مدیر عمومی مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه کندز در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد در مربوطات مرکز و نواحی شهر کندز توسط پلیس گرفتار شدند و یک تن که تلاش داشت تا مقدار 4 کیلوگرم مواد مخدر از ولایت تخار به کابل انتقال دهد نیز از سوی پلیس این ولایت شناسایی و دستگیر شد.
تداوی افتن از مزنونی که در قضای قاچاق مواد مخدر تعدید، سرقت و مجریت یا توسط پلیسی کندز به داخل شهر یا دستگیر شدن و همچنان شخصی به نام عین الله باشنده مزار شریفی از ولایت تخار 4 کیلو مواد مخدر تحت نام تجارت که قاچاق میکرد خوشبختانه توسط توله شورای ما شناسایی و دستگیر گردیده.
با گفته آقای تلاش قضای افراد دستگیر شده جهت تحقیقات هرچی بیشتر به ارگان‌های عدلی و قضایی فرستاده شده اند.
جهان سپاس از همکارم نیلاب نظری که رویدادهای مهم یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را برایتان ارائه کرد. در ادامه برنامه این مطالب را برایتان آماده ساختیم. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نشست دو روزه لوی دریسیزان و نمایندگان نظامی افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی در کابل توافق شد که مواد مخدر منبع اصلی تمویل توریسم است و باید مشترکاً با آن مبارزه صورت گیرد.
آقای وزیری میگوید نمایندگان تمامی کشورهای اشتراک کننده در این نشست بر همکاری مشترک تاکید کردند.
در یک گزارش دیگر از ولایت تخار میشنوید که تعداد از جوانان در این ولایت به علت بیکاری و مواد مخدر رو آوردند.
ما عملی نبودیم، هم یک اندیوال داشتیم، هم او آمد ما را یک دود کریستال داد، یک دود دود ما دمی عمل گرفتار شدیم.
مطالب و موضوعات دیگر هم داریم، اما در اخیر برنامه درامه زیبای را برای تان نشر خواهیم کرد.
این کنش از دست خودم از آن ترسم، ما پشیمان هستم، دیگه از مواد مخدر استفاده نمی کنم.
شما صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید و حال هم به گزارش نخست می پردازیم. وزارت دفاع افغانستان میگوید کشورهای منطقه تعهد کردند که مسئولیتشان را در قبال مبارزه علیه مواد مخدر به عنوان منبع اصلی تمویل توریسم انجام خواهند داد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی بر روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت در نشست لوی دریستیزان و نمایندگان نظامی افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی توافق شد که مبارزه علیه مواد مخدر مشترکاً صورت گیرد. این تعهد در حالی است که مقام‌های افغان بارها از عدم همکاری کشورهای منطقه در امر مبارزه علیه مواد مخدر شکایت کردند. اما ماموریت حمایت قاطع ناتو در کابل میگوید در این نشست توافق صورت گرفت که بار مسئولیت مبارزه علیه مواد مخدر به دوش یک کشور گذاشته نشود. تفصیل بیشتر این موضوع در گزارش از مرسلین ارسلا.
کابل به روزهای 12 و 13 فوریه میزبان نشست به اشتراک لوی دریسیزان و نمایندگان نظامی 12 کشور آسیای مرکزی و پاکستان بود که به گفته وزارت دفاع افغانستان مبارزه با تروریسم و مواد مخدر از بحث‌های اصلی این نشست بود. این نشست به ابتکار قماندانی مرکزی نیروهای آمریکایی و به رهبری قماندان ماموریت حمایت قاطع برگزار شده بود. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان این نشست یک سلسله توافقات مهم و عملی نیز به دست آمده است. جنرال وزیری گفت نمایندگان تمامی کشورهای اشتراک کننده مواد مخدر را به عنوان منبع تمویل تروریسم در جهان و عامل اصلی دوام جنگ در افغانستان خواندند. آقای وزیری میگوید نمایندگان تمامی کشورهای اشتراک کننده در این نشست بر همکاری مشترک تاکید کردند تا راه‌های جستجو گردد که هم در بخش مبارزه با تروریسم و هم مبارزه علیه مواد مخدر نتیجه بهتری به دست دهد و جلو قاچاق مواد مخدر گرفته شود. همه هم نظر بودند که هر یک از کشورهای اشتراک کننده در هر دو بخش مشخص باید با جدیت کار کنند. این تعهد در حالی است که دولت افغانستان از 17 سال به این سو به گونه جدی با مواد مخدر مبارزه می کند. اما با وجود برگزاری نشست های هماهنگی منطقوی، کشورهای منطقه سهمشان را در این مبارزه انجام ندادند. قبل از این دولت افغانستان از ایالات متحده خواسته بود که مبارزه علیه مواد مخدر را در استراتژی جنوب آسیا شامل سازد. اما مبارزه علیه مواد مخدر شامل این استراتژی نگردید. از سه ماه به این سو نیروهای مشترک افغان و آمریکایی عملیات بر ضد کارخانه های تولید مواد مخدر را آغاز کردند و تا حال ده ها کارخانه تولید مواد مخدر را تخریب کردند. پیش از این وزارت مبارزه علیه مواد مخدر گفته بود که بیشترین مواد مخدر تولید شده در افغانستان از راه زمین و آب از طریق ایران و پاکستان به خارج به ویژه اروپا قاچاق می گردد. میرزا محمد یارمن معین پیشین وزارت امور داخله و کارشناس امنیتی به این باور است که میکانیزم منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر ناکام شده است. آقای یارمن میگوید حال نیاز است تا ایالات متحده آمریکا عملا وارد مبارزه عملی با مواد مخدر شود و کشورهای منطقه را وادار به اقدامات عملی نماید.
تروریسم از افغانستان منشأ نگرفته، به می ترتیب مواد مخدر از افغانستان منشأ نگرفته. حالا مبارزه مشترک نیازمندی و دپارتمنت های مشترک دارد. دپارتمنت های مشترک هم در بخش کشف استخبارات و هم در بخش عملیات باید اینا مکانیزم های را تعریف کنند و یک هم مرکز عملیاتی مشترک در بخش مواد مخدر و ضد تروریسم باید داشته باشیم.
در گزارش اخیر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان و اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل آمده بود که ادامه ترانزیت مواد کیمیاوی یا فریکرسرها از طریق کشورهای همسایه به افغانستان زمینه افزایش تولید هیروئین در این کشور را فراهم کرده است. آقای یارمند با توجه به نقش کشورهای همسایه در بخش قاچاق مواد کیمیایی به افغانستان و ترانزیت مواد مخدر از طریق این کشورها به خارج پیشنهاد می کند که فشارهای مشخص مالی و اقتصادی بالای پاکستان وضع شود تا این کشور در مبارزه علیه مواد مخدر نیز به اقدامات عملی وادار گردد.
گزارش بود در مورد نشست دروزه لوی دریستیزان و نمایندگان نظامی افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی در کابل که بر مبارزه جدی علیه مواد مخدر در آن توافق شده است.
کاروان زهر
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می‌شنوید و حال هم به گزارش از ولایت تخار می‌پردازیم. شمار از عالمان دین و باشندگان تخار از افزایش معتادین مواد مخدر و خرده فروشان مواد مخدر در شهر طالقان ابراز نگرانی کرده می گویند که به دلیل بیکاری بسیاری از جوانان این ولایت به مواد مخدر رو آوردند و از حکومت می خواهند که در خصوص جلوگیری خرده فروشان مواد مخدر هرچی زودتر دست به کار شوند. از سوی هم مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت تخار می گویند که در سطح این ولایت بیش از 8000 افراد معتاد با مواد مخدر وجود دارند که بیشتر آنان را جوانان تشکیل می دهند. تفصیل بیشتر این موضوع در گزارش همکارم اجمل آریان از ولایت تخار.
شماری از باشندگان و علمای کرام ولایت تخار از افزایش روزافزون افراد معتاد به مواد مخدر در این ولایت ابراز نگرانی کرده و از حکومت میخواهند تا در حیثه تداوی افراد معتاد و جلوگیری خرید و فروش مواد مخدر گام های جدیدتری بردارد. محمد جواد هجری، یک تن از باشندگان شهر طالقان مرکز ولایت تخار، در صحبت با رادیو آزادی گفت که مواد مخدر به گونه پرچون در ساحات مختلف شهر طالقان فروخته می شود، اما حکومت در حیثه جلوگیری آن توجه جدی ندارد.
با گذشت هر روز بر تعداد معتادین افزوده می شود. بازادانه دارن قاچاقچیان مواد مخدر، چیوم در فروش پرچون فروش دارن در داخل شهر مواد مخدر توزیع می کنند. دیگر شفاخانه معیاری مجهز برای تداوی معتادین وجود ندارد.
از سوی دیگر عنوان دین ولایت یاد شده، استعمال و تجارت مواد مخدر و همچنین کشت کوکنار را از نظر شریعت اسلام حرام دانسته، میگویند که این پدیده شوم جامعه انسانی را به بربادی و تباهی میکشاند. مولوی عبدالصمد، یک تنی از علمای تخار، عامل عمده رو آوردن جوانان را به مواد مخدر، فقر، بیکاری و دسترسی به مواد مخدر عنوان کرد.
امروز ما کمی دوستا دست به دست هم و در کنار هم و ما جلوگیری از کشت کوکنار و تولید مواد مخدر اگر جلوگیری نکنیم، امروز ما شاید یادی باشیم که این باعث تباهی کشور ما خواهد شد.
با این حال ساحل جوانی که به کشیدن مواد مخدر مبتلا شده است، اما از دیگر جوانان میخواهد که از این پدیده شوم دوری کنند. این که چرا این جوان به مواد مخدر مبتلا شده است، او در این مورد چنین گفت:
ما عملی نبودیم، هم یک گندیوال داشتیم، اما او آمد ما را یک دود کریستال داد، یک دود دود ما دمی عمل گرفتار شدیم. در روزی بود که ما در کار بار بودیم، این درازی ما بود، ما کار میکردیم، دمه میاورد، میاورد بیادر ما عملی کشیدیم و رد ما را اله کدن.
از جانب دیگر مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر تخار میگویند که سطح کشت کوکنار در این ولایت کاهش یافته و به همین منظور وزارت مبارزه با مواد مخدر کشور برنامه‌های را جهت محو کشت کوکنار، تداوی افراد مبتلا به مواد مخدر و بدیل کشت کوکنار را در این ولایت روی دست دارد. احمد خالد رئیس مبارزه با مواد مخدر تخار در رابطه چنین گفت:
در سطح خود تخار سال نو برای ازواب به خاطر مسجد بدیل تصمیم میگیریم پروژه برنامه‌ای که حکومت داره و باید تطبیق شود. با آغاز پروسه آگاهی‌دهی در ازوار مواد مخدر به خاطر که کشت چیز تاثیر منفی داره با او که محفل ما گرفتیم.
موصف افزود که سال آینده یک شفاخانه 220 را برای تداوی متادین مواد مخدر در تخار اعمار میکنند. با باور شماری از فعالان مدنی تخار، کشاله شدن جنگ و ناامنی در کشور، بیکاری، روزافزون، فقر، مشکلات اقتصادی، چالش‌های اجتماعی و مهاجرت‌های غیرقانونی به کشورهای همسایه از عواملی هستند که بیشتر جوانان کشور به این پدیده ضد انسانیت سر دچار شده‌اند.
اجمل آرگن بود که در مورد افزایش معتادین در ولایت تخار گزارش می‌داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
با سم خوش آمدید. شاید در مورد انواع مختلف مواد مخدر شنیده باشید، اما در کنار انواع مختلف مواد مخدر، بعض از دواها نیز اعتیاد آورند. مورفین یکی از همین دواها است. مورفین ادویه‌ای قوی است که دکتران در هنگام عملیات جراحی و یا هم درد شدید آن را به مریضان توصیه می کنند. فرد هنگام به این ادویه معتاد می گردد که بدون توصیه دکتر و به گونه دوامدار از آن استفاده نماید. این که شخص چگونه به مورفین معتاد می شود، تأثیرات دراز مدت و کوتاه مدت مورفین چیست و این که چی تأثیرات به خانم های امیدوار به جا می گذارد. همکار ما محمد ایاز ترنک در این رابطه با دکتر سارا حیدری مصاحبه کرده و نخست از وی در رابطه با ترکیبات مورفین پرسیده است.
مورفین یک نوع ماده است که از تریاک ساخته شده، دردی که بسیار شدید می باشد به خاطر او استفاده می شود. به خاطر ویدراول یا به خاطر تداوی هروئین و الکل از مورفین استفاده می شد و به خاطر دردی بسیار شدید که دردی مایوکاردیل انفارکشن یا درد قلب همچنان و با دردهایی که بعد از عملیات برای مریض توصیه میشه، در سیکل سل انیمیا یک نوع کمخونی است به خاطر ازو و با سلفه شدید و همچنان با اسما یا صابندی به شکل سپری ازو استفاده شده میتونه.
ما چه قسم بفهمیم، چه قسم بشناسیم که فرد معتاد به مورفین است؟
اگر مریض ببینیم زیادتر گوشنشین می باشه و همچنان فعالیت های روزمره که قبلا قسمی که نرمال انجام داده میتونست، بعد از این برش آسان نیست که نرمال انجام بده. در فامیل هم رای دیگه نزا و جنگ میکنه و بدون از این که نمی علائم در مریض دیده میشه، باید معاینات خون یا معاینات ادرار در لابراتوار انجام داده شود تا بفهمیم که این مریض معتاد است و کدام نوع مواد استفاده میکنه.
مورفین با استفاده از کدام طریقه ها استعمال می کرد؟
مورفین زیادتر در شفاخانه به شکل پیچکاری داده میشه و این زیاد بعد از عملیات که شدید درد داره داده میشه و همچنان به شکل سپری یا نیبولایزر خود صابندی در این تکلیفه داده میشه.
تفاوت بین نشه با وجود آمد از مورفین و سایر مخدرات چی است؟
به هروئین یکسان تاثیراتش است، مگر از شیشه یا امفیتامین یا متامفیتامین از اون مواد که باز تاثیراتش کم است و دیگه ای که مواد خودش به چهار گروپ تقسیم شده که یک گروپش که از انحطاط دهنده است، کی از جمله هستند که انحطاط میده، یعنی دماغ گوشنشین میکنه انسان، و دیگه مواد که از مثلا تحریک کننده است، دیگه مواد هالوسینوجن برش میگه که خیال پلاوی.
تاثیرات کوتاه مدت مورفین چیست؟
تاثیرات کوتاه مدت مورفینی است که به خاطر درد استفاده میکنه از طرف توصیه دکتر. طولانی مدتش که است، اولتر از همه اعتیاد است که مریض معتاد میکنه، سر دماغ تاثیر میکنه. کسایی که زخم معده داشته باشه از مورفین استفاده کنه، خون ریزی شدید برش پیدا میشه، از شخی عضلات برش پیدا میشه.
مورفین بر صحت زنان امیدوار و مادران چه تاثیراتی بر جا میگذاره؟
به خانمایی که حامله دار باشه از طرف دکتر هیچ وقت مورفین داده نمیتونیم، به خاطر ازی که اگر یک زن حامله دار باشه و درد ولادت یا لیبر که برش میگه شروع میشه، اگر از این دوا برش استفاده شوه یا داده شوه، نمیتونه که اون زن حامله که مو وقت باید ولادت کنه ولادتش به تعویق میفته. دیگه تاثیرات هم سر هورمونا، لیوتینایزینگ هورمون، فولیکل استیمولیتینگ هورمون یا لاکتیتینگ که هورمونای شیردهی است، سر ازوا تاثیر میکنه. تاثیرات بالای طفل زیاد است. اولتر از همه ای است که طفلی که به دنیا میایه خودش معتاد میباشه، طفل بسیار زیاد چیغ میزنه با آواز بلند، شخی عضلات داره، درد داره، و خاطر آرام شدن دردش مجبور هستیم که طفل هم تداوی کنیم. اگر مادر پدر معتاد بود، دهنده ده اولادش چانس زیاد است که اولادش هم معتاد باشه.
دکتر سارا حیدری بود که در رابطه با مورفین و ازرار آن صحبت میکرد. حال هم خاطره یک معتاد را میشنویم که از 20 سال بدین سو از مواد مخدر استفاده میکند. وی که خواجه محمود نام دارد، میگوید در ایران با مواد مخدر معتاد شد و نمیدانست که این مواد سرنوشتش را به جایی خواهد کشان که روزی در زیر پل سوخته زندگی خواهد کرد. بیشتر از خودش میشنویم که با همکار ما محمد یاسترنک صحبت کرده است.
مملکت وضعش خراب شد، رجوع آوردیم به ایران. مجرد بچه بودیم، در هر جایی که میرفتیم همی دود طبقه، چیروین باشه چی تریاک باشه، همیشه دود بود و سر بود. خلاصه ما یه عمله که زدیم عاقبتش فکر نکردیم که ما در رقم زیر پل میریم و سر پل میریم، در رقم کثافتی سر چار میزنیم، در اجتماع جای نداریم و مردم جای نداریم و خطلک ما میزنیم، دیگه جا هم هستیم. ما از ما چیز جور رمیشه به حالت مریضی ما. 20 سال شکردم عمل کار شیطانیست. در افغانستان که آمدیم دیگه استاستا در جامعه تابلو شدیم که خواجه محمود دیگه در عمل رو آورده. جامعه قبولم نداشت، اجتماع قبولم نداشت، خانواده قبولم نداشت، مسجد قبولم نداشت، جنازه قبولم نداشت، محفلای خوش قبولم نداشت. خانواده جگرش خون است، میگه با مرم خامی را نبینه. خصوصا مادر دلش میگه سیاسر سیالی داره، شریکی داره، مردم داره، ولز داره. از مرد کده سیاسر ولز دارش سیالی داره. از در محفلی که بره هم فلانی چطور بود، میگه زمین چاک شد که درم در زیرش. شرکت لوازم تعمیرات داشتم. بالاخره او که سقوط کرد، از تاستا یک چینی فروشی جور کردم. چینی فروشی هم که سقوط کرد، بالاخره دوکان به کرا دادم. کرایش هم در دست من نامد دیگه، چون که من اعتبار خدا از دست دادم دیگه. رو آوردم طرف زیر پل، رفتم رنگ خزاری را دادم، بیچارگی را دیدم، سرگردانی را دیدم. اعتراض شده که مادرم پاهای من ماش کده که بچه می عمله نکن. همو گپ مادر را پشت سر انداختیم، چون که در خود نبودیم، از خود بی خود بودیم. بازم گپ ها از یار در نظر نگرفتیم، بازم دمی را رفتیم. خاطره تلخ میری بوده. در مچلمتره دوا می زدم که برادرم مرا می پالیده، بسیار وقت می پالیده، یک ماه دو ماه می پالیده. یک وقت زیر همون چادره که دری خود انداخته بودم که شمال آتش مرا گل نکنه، برادرم دستماله که بالا کرد که فهمیدی مرا بغل کرد، گریان کرد.
خاطره یک جوان معتاد را شنیدید که 20 سال عمرش را مواد مخدر دود کرده بود. شنونده های عزیز برنامه کاروان زهر، آهسته آهسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک می شویم. اما قبل از آن که با شما عزیزان خداحافظی کنم، در این قسمت برنامه درامه ای را می شنویم که عبدالنافع همت آن را آماده ساخته است.
جاوید بچه، از حالا به این طرف ما آرزو داشتم که تو در کشور خارجی تحصیل کنی و پس بیای به وطنت خدمت کنی.
اوه نه، امروز بخیر آرزویت پوره میشه. بچه ما بخیر برای تحصیل به خارج از کشور میره.
پدر جان، ما هم از سالا به این سو همی آرزو را داشتم و به خاطرش بسیار زحمت کشیدم.
بچه، این یک چانس است. برای هر کس این چانس دست نمیده. از هر دقیقیش استفاده کن. باید به درسات خوب توجه کنی.
او پدر جاوید جان، بچه ما شکر جوان است، بچه هوشیار است، شکر هر چیز میفهمه. انشالله که بخیر دوباره بیای، افتخار ما خود بود.
آرزوی ما هم است که بچه ما باعث افتخار ما شوه.
بی غم باش پدر جان، ما به درسای خود بسیار توجه خود کردم.
بچه‌م، ما خود تا حال دوری و مسافری تو را ندیدیم. هر شب مسافری تو سرمه یک سال تیر خود شد. ما را از یاد نبری خود جان، مادر هر وقت بر ما زنگ بزنی.
مادر جان، ای تشویش نکو، ما چطور شما را فراموش میکنم؟
مادر جاوید، بکس جاوید جان را تیار کردی؟
این تیار است.
بچه‌م، چیزت خو کم نیست، هر چیز تیار است.
پدر جان، هر چیزم تیار است.
ای تو کس حرکت کو بخیر که ناوقت میشه. ای تو نشه که وقت پرواز تیار است پیش تیر شوه. اونه تیکسی ها ماران میزنه. برو بچه حرکت کو که ناوقت نشه.
خب پدر جان میرم، خدا حافظتان دیگه.
برو بچه بیا که روی تک ببوسم.
پدر جان مرد سایت خیر باشی، متوجه مادرم باشی. پدر جان
دم راید خوبی؟
مادر
خدا پشت پناهید بچه.
بمان خدا دیگه.
بچیم خدا نگاه دارد. باش کرو یکتم، باش کرو
مردسته، باش کرو مادر، متوجهت باشی.
خدا
مادر
سپرده میدگل مادر خود. جان مادر خاطر خانه تشویش نکنی. خوب دستگاهی تا بخون. بابیت شکر است.
درست است مادر جان، شما متوجهتان باشین. بمان خدا دیگه.
برو بچه، برو خدا حافظت بچه، ما خیر
بری. بابی جاوید، در چی فکر رفتی؟
برای جاوید فکر میکردم.
چرا؟
دولا بچه ما بسیار خوش بود که خارج بره، اما امروز چندان خوش به نظر نمیرسی.
خیر از دیگه، بچه هست طول مسافری رو ندیده، از خانه جدا نشده، از امی خاطر بسیار جگرخون بود.
نه، تنها گپ امروز نیست، کارای آخر اسناد سفرش ما برش جور کردم. دل خودش چندان نبود، بانای مختلف میکرد.
خو خدا خیر پیش بیاره چیزی که در نصیب ما باشه.
الهی آمین.
او بچه، ای چی قسم مریضا هست؟
دکتر صاحب، اینا معتادای بدون سرپناه هستن، ما از کوچه و پس کوچه جمعشان کردیم که خنک نکوششان.
توی یک مریض ایسو کو؟
اینه دکتر صاحب.
او بچه، تو جاوید بچه اشرف خان نیستی؟
دکتر صاحب، ما جاوید هستم.
تو خو خارج برای تحصیل رفته بودی، چه وقت معتاد شدی و ایجی چی میکنی؟
برای تحصیل میرفتم اما ماندم.
چرا ماندی؟
چند ماه پیش از سفر یک اندیوال و معتاد ساختم. وقتی که زمان سفر رسید، ما گفتم که مواد مخدر در خارج چطور پیدا خود کردم.
خو و باز چی شد؟
ما گفتم همسینفی های من میبینم که من معتاد هستم، بدون از وام درس خواندن نمیتونم. اگه مادرم و پدرم خبر شوند چی جواب خود دادم برشان؟ اما بود که نه چند ماه میشه که خانه نرفتیم. ما
دیروز بابه تا دیدم، بسیار جگرخون بود، گفت از وقتی که جاوید رفته تا حال نه زنگ زده و نه هم اولش آمده. بیچاره از این خبر نداشت که تو بیخی خارج نرفتی.
دکتر سه، ما بدبخت شدم، کل زحمت هایم نقش با آب شد. پیش مادرم و پیش پدرم و خشاوند هایم بسیار شرمنده شدم، از درس ماندم. این کلش از دست خودم انسان ترسم. ما پشیمان هستم، دیگه از مواد مخدر استفاده نمی کنم.
خیر است، گریه نکو، انشالله که خوب میشی. هیچ گریه نکو، بس خیلی.
مجوان پدر و مادر بیچاره.
خیر است بچه، خیر است.
شنونده های محترم رادیو آزادی، داشته های این هفته ای کاروان زهر همین قدر بود. تا برنامه دیگر که با سم من عبادالله حنانزی در خدمت شما خواهم بود، شما را به خداوند یکتا می سپارم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
سلامونه، وخت د ورځې